قلمرو فرهنگ. به نام خدا. سلام. خانم ها آقایون، امیدواریم حال و احوالتون عالی باشه. خدا رو شکر بیماری تا حدودی کنترل شده. با اینکه آمار فوتی ها و مبتلا ها کمتر شده، اما هنوز هم خطر در کمینه و ممکنه با موج جدیدی گرفتاریش افزایش پیدا بکنه. پس بهتره که همچنان ماسک بزنیم، دستامون رو بشوریم و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. از همه مهمتر از سفرهای غیر ضروری لطفاً چشم پوشی کنیم. من امروز به جای همکارم دانیال معنوی در خدمت شما هستم. ما هر روز به اینجا، یعنی قلمرو به فرهنگ، میایم و هر بار یه دغدغه جدید رو با دوستان و همراهانمون مطرح میکنیم و ازشون میخوایم در بحث شرکت کنن و نظراتشون رو با ما در میون بذارن. اگر نخستین باره که شنونده ما هستید، دعوت میکنم تا یک ساعت آینده همراه ما باشید و البته در بحث هم شرکت کنید. راستش من همیشه فکر میکردم که این همه رنگ و نقش و بازی با نور از کجا وارد معماری ایران شده؟ چجوری شده که ما به این سطح از نوآوری و خلاقیت رسیدیم که همچنین آثار شگفت انگیزی تو تاریخ معماریمون داریم؟ دیروز که داشتم درباره استاد فرشتیان و نقاشی و طرح و نقش مطالعه میکردم، یه مطلبی خوندم درباره نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران. تو اون مطلب فقط گفته بود که از نقاشی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران یاد میشه، اما به این پرسش پاسخ نداده که چرا و از کجا به این نتیجه رسیده. به خاطر همین من گفتم بیایم در قلمرو فرهنگ و این پرسش رو مطرح کنیم که چرا از نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران یاد میشه. هر روز امروز هم جمعی از همکارانمون در کنار هم هستیم و در بخش‌های مختلف با زحمات و حضورشون به پیشرفت بحث کمک می‌کنن و تا یک ساعت آینده قرار هست که این بخش‌ها رو بشنویم. در بخش آنچه گذشت با گویندگی حسام مزینانی مروری خواهیم داشت بر تاریخچه نقاشی ایرانی و تأثیرش بر معماری ایران. در بخش های مجزا از کارشناس تاریخ، مهمان و آینده پژوه دعوت میکنیم که دقایقی با محوریت موضوع امروزمون بحث کنیم و تلفنی مهمان ما باشند. وجود آگاهی هایی که هر کدوم از ما داریم و احتمالاً اطلاعات محدودی باشند، پس چیزای زیادی موندن که هنوز نمیدونیم. مریم اویسی همکار پژوهشگرم مطالعاتی داشتن مرتبط با موضوع امروز که در بخش چیزایی که خوب بدونیم با من و شما هم به اشتراک میذارم. البته در بخش داستان واژه ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه نگارگری به همون گفتن. قطعه اصلی بخش گفتگوی امروزمون مثل همیشه شما هستید که اگه نباشید این گفتگوهای طرفه خواهد بود. برای اینکه امروز بحث پرباری داشته باشیم با 30558 تماس بگیرید، پیامک بفرستید و یا با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 تماس بگیرید. اینا پل‌های ارتباطی بین ما و شما هست. خواهش میکنم که تا ساعت 13:30 همراه باشید. با ما تماس بگیرید، از طریق تلفن و یا پیامک بفرستید و بفرمایید که شما چقدر با نگارگری آشنا هستید. آیا در منزلتون از این تابلوهای بسیار زیبا دارید؟ ما تا ساعت 13:30 با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم. در نخستین قدم آنچه گذشته رو بشنویم با صدای حسین مزینانی.
آنچه گذشته، نگارگری یعنی نقاشی اصیل ایرانی که رد پای آن را میتوان بر دیوار نگاره های دوران اشکانی و ساسانی دنبال کرد. هرچند که به مرور زمان نقاشی داخل کتاب رواج بیشتری نسبت به دیوار نگاری داشت و پس از تسلط مغولان بر ایران و برپایی کارگاه هایی به منظور تولید نسخه های مصور، نقاشی دیواری به تدریج فراموش شد و این شیوه تا اواسط حکومت صفویان برقرار بود. اما از سده 11 هجری قمری به دلیل رونق اقتصادی و رفت و آمد بازرگانان و جهانگردان اروپایی به ایران، نقاشی ایران به تدریج با سنت‌های هنری غرب آشنا شد و از آنها تأثیر گرفت. بدین ترتیب دورانی جدید در تاریخ هنری نگارگری ایران آغاز شد و تا اواخر قرن 13 هجری قمری قابل مشاهده بود. از طرف دیگر به دلیل انتقال پایتخت از تبریز به اصفهان و رونق کاخسازی در دوره صفوی، نقاشی روی دیوار بار دیگر رواج پیدا کرد. بدین ترتیب هنر کتاب آرایی به تدریج جای خود را به نقاشی برای وسایل و اشیای روزمره و همچنین نقاشی به صورت تک برگ داد. این تأثیرات جدید را نه تنها در شیوه و روش نقاشی، بلکه در ابزار و وسایل مورد نیاز نگارگران هم میتوان مشاهده کرد. مانند استفاده از رنگ روغن به جای رنگ‌های طبیعی نگارگری و بوم به جای کاغذهای ساویده شده مخصوص این هنر. اما از اواخر دوره قاجار بود که هنرمندان تلاش داشتند تا با الگوبرداری از مکتب اصفهان بار دیگر هنر نگارگری را زنده کنند. البته این تقلید از آثار مکتب اصفهان بسیار سطحی و غیرحرفه‌ای بود. هرچند که هنوز هنر نگارگری جدید ماهیتی سنتی دارد، اما نگارگران می‌کوشند تا با روش‌های تازه تنوعی در آن پدید آورند، مانند نقاشی از چهره‌های زیباتر و ایرانی‌تر نسبت به گذشته، حرکات اغراق‌آمیز پیکره‌های انسانی و حیوانی، فضاهای خیالی و رویایی.
برنامه زندگی در قلمرو به فرهنگ تقدیم میشه. ساعت 12:41 دقیقه است. اما در این لحظه آقای دکتر جلیل جوکار، عضو هیئت علمی هنر اصفهان، دارنده نشان عالی نگارگری از سازمان میراث فرهنگی و استاد نگارگری، پشت خط ارتباطی ما هستن. قراره که باهاشون گفتگو کنیم. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و درود بر شما مجری توانمند سرکار خانم حسینیان و تمام مخاطبین این برنامه ارزشمند، برنامه اقلیم فرهنگ، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش میکنم بفرمایید از تاریخچه نگارگری برامون.
نگارگری همان گونه که گوینده محترم هم در نریشن خودشون گفت، از دیر زمان تاریخ ایران ریشه میگیره و شاید اولین نگاره های ایرانی رو ما بر پیکره اولین امارت، مأمن و زیستگاه بشر، یعنی بر پیکره غارها میبینیم.
بله.
همچنان که واژه غارنگاره هم بهشون اطلاق میشه. این نگاره ها کاملا تجریدی با استیلیزاسیون فرم و معناگرا هستند. این ویژگی ها تا امروز نقاشی ایرانی امتداد پیدا کرده. این نقاشی ایرانی که میشه از غارنگاره ها براش تاریخ نوشت، چیزی در حدود 40,000 سال در سرزمین ما قدمت داره. نگارگری ایرانی، آنچه که امروزه بهش اطلاق میشه، ما امتداد هنری میدونیم که از دوره مانویان در ایران همزمان با دوره ساسانی آغاز میشه با تصویرگری کتاب ارتنگ یا ارژنگ مانی. گرچه نگاره ها و دیوار نگاره هایی که بر قصرهای هخامنشی و اشکانی هم میبینیم، حاکی از این وجود این هنرمندان بزرگ و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این هنرمندان نگارگر بر هنر معماری ایران بودن. شاید به این دلیل که متریال به کار رفته در عمارت ها ماندگاری بالاتری داشته، نسخ خطی یا نسخی که بر پوست حیوانات بوده خب به مرور زمان از بین رفته و این آثار گرانسنگ معماری آنچه که برای ما باقی مانده، حاکی از وجود این هنرمندان خوش‌ذوق و باسلیقه ایرانی بوده در طول تاریخ. خب همان گونه که میدونیم در شهر سوخته سیستان ما نگاره‌های فراوانی بر پیکره‌های این کاخ‌های ساسانی مشاهده می‌کنیم که ویژگی‌های قلمگیری، رنگ‌گذاری تخت، پرداز و تمام اون ظرایف هنر ایرانی درش دیده میشه. ما یک دوره سکوتی رو داریم در قرون اولیه اسلامی و بعد پس از قرن سوم چهارم در دوره سلجوقی ما دوباره بروز هنرهای ایرانی رو و به کارگیریشون رو به خصوص در ابنیه مذهبی و مساجد و تزئینات این مساجد دوباره شاهد هستیم و در کتب علمی به خصوص کتبی که مربوط به نجوم و ریاضیات و طب و گیاهشناسی هستند و کم کم در دوره ایلخانی کتب ادبی به دست نگارگران شیرین قلم و توانمند تصویرسازی میشه و بیشتر بروز و ظهورش رو در کتاب‌آرایی نگارگری رو میبینیم و معانس و همنشین خوشنویسی میشه.
بله.
برای دیر زمانی تا حتی امروز ما این معانست ادامه داره. مکاتبی چون مکاتب دوران ایلخانی، تیموریان، بعد میرسه به دوره صفوی که خودش به سه مکتب تقسیم میشه، مکتب صفوی تبریز، مکتب صفوی قزوین، مشهد و مکتب اصفهان. و بعد از دوران صفوی مکاتب زند و قاجار رو داریم تا مکاتب امروزین نگارگری. اما آنچه که در بیان گوینده محترم هم آمد در سیر تحول نگارگری، ما یک دوره‌ای رو داریم از دوره ایلخانی و تیموری که ما بروز و ظهور نقوش نگارگران رو بیشتر در مساجد می‌بینیم، در سنگ قبور می‌بینیم، حتی خوشنویسان بیشتر بروز و ظهورشون در کتابت نسخ ادبی و دینی بوده و بعد مساجد. اما فراگیر شدن رویکرد معمارانه در زمان شاه عباس اول باعث شد که بیشتر نگارگران رو بیارن به دیوارنگاری کاخ‌ها. و خب باقی مانده این آثار رو همچنان ما در اصفهان زنده و پایدار شاهد هستیم. نگاره هایی که شامل نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و نقوش تجریدی هستند و همه تزئین یافته با برجسته‌کاری که اصطلاحاً بهشون میگن لایه چینی و بعد ورق طلا میشدن و روی اینها با رنگ‌های چون شنگرف و لاجورد و رنگ‌های دیگر طبیعی و معدنی نگارگران کار میکردند. و امروزه این امتداد رو در هنر امروزین هم میبینیم، به خصوص در حال حاضر یک رویکرد خدا رو شکر خوبی رو میبینیم که بسیاری از معماران جدید هم این نگاه رو دارن که بازگردن به سنت‌های زیبایی که در هنر سرزمینمون بوده و یک ریشه های کهن تاریخی داره. و امروز هم باز عمارت‌هایی رو میبینیم که به قلم نگارگران امروز در حال تزیین شدن هستن، با رنگ هایی که گاه رنگ های ایرانی نیستن، یعنی گواش پایه آب و آب رنگ نیستن، رنگ هایی هستن که پایه آکرولیک هستن یا رنگ های روغنی هستن، ولی همون نقوش و طرح و مایه ها دارن بر در دیوارها نقش میشن. شاید این تغییر روی کرد در بکارگیری متریال بستگی داره به پایداری و ماندگاری این رنگ ها در مقابل رطوبت و برخورد دست مخاطب با این نقوش، که لاجرم به متریالی رو آوردن که ماندگاری بیشتری داشته باشه و انشالله برای قرون آینده هم از دوره ما آثاری به جا بمونه.
بله آقای دکتر جوکار، خواهش میکنم بفرمایید چرا از نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران یاد شده؟
ببینید، معماری و نقاشی ایرانی در طول تاریخ برهم کنش داشتن و تأثیر داشتن. شما اگر که میخواید معماری دوره صفوی رو بررسی بکنید، دو منبع پیش روست. یکی آثاری که به جا مونده مثل کاخهایی که در کل کشور هست، مخصوص در اصفهان. یکی نگاره هایی که از اون دوران به جا مونده. شما اگر به شاهنامه طهماسبی که یکی از شاهکارهای بزرگ تاریخمون هست، یا شاهنامه بای سنگوری رجوع بفرمایید به این نگاره ها، این نگاره ها آکنده از تصاویر ابنیه زمان خود اون نگارگر هست و نگارگر با چیره دستی تمام آرایه های تمام این در دیوارها، سرستون ها، پیچ ستون های پیچ، پاستون ها، سرستون ها و تمام این ظرایف رو در نگاره خودش نقش کرده و نرفته. مثلا فرض کن داستان مربوط به اساطیر ایران هست، نرفته از معماری دوره ساسانی یا هخامنشی الهام بگیره، معماری دقیقا زمان عصر خودش رو آورده. حتی یک منبع خوبه برای پوشاک آن دوره. هر کس میخواد راجع به پوشاک دوران صفوی یا تیموری کار کنه، بهترین منبع اینه که به نگاره های اون دوره رجوع بکنه و به یک نوعی تاریخ نگاری و مستندسازی معماری و پوشاک دوران گذشته هم این نگاره ها هست و من به گرانسنگیست. شاهنامه طهماسبی 258 مجلس نگارگری داره. بله. که از این میان فکر میکنم بالغ بر 80% درصدشون دارای تصویر ابنیه وجود داره و دارای تزیینات ابنیه هست، یک منبع گرانسنگه. و شاهنامه بایستانغوری 22 نگاره داره که باز فکر میکنم که قریب به اتفاق، یعنی تقریبا 60% اون نگاره ها دارای فضای معمارانه هستن.
بسیار سپاسگزاریم از شما. اگر صحبت پایانی مانده خواهش میکنم در خدمتی میشنویم.
زنده باشید. من اینجا یک صحبت کوتاه دارم با دوستانی که شنونده این بحث هستند و در دستن در کار معماری هستند.
بله.
دستن در کار تصویب طرح‌های معمارانه در شهرداری‌ها هستند. دوستان عزیزم، ما باید آنچه رو که داشتیم پاس بداریم، به روز رسانی بکنیم و با این به روز رسانی پاس داشته اون هنرها رو وظیفه خودمون بدونیم.
بله.
متاسفانه در شهر زیبای اصفهان که من ساکن این شهر هستم،
درست،
شما اگر معماری قالب رو بخواید بررسی بکنید شده روم باستان. نمای کلاسیک رومی شده نمای قالب شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و شهرهایی که به واقع یک دیرینه تاریخی معمارانه بسیار فاخر دارن و با احیای اونها توریسم کشورمون رو، توریسم فرهنگی کشورمون رو هم میتونیم احیا بکنیم. اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای است. اصفهان شهری است که با یک معماری و سبقه معماری بزرگ میتونه ابنیه بسیار بسیار زیبایی داشته باشه که داخلشون اتفاقا خیلی هم مدرن باشه و مردم بتونن از امکانات رفاهی یک معماری بروز هم استفاده بکنن. و حیف است در کشوری که یک دیرینه کهن معماری با چه زیبایی و عمق معنایی بالا هست و حکمت متعالی، ما بیایم کپی یک سرزمین دیگری رو در کشور خودمون داشته باشیم که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارن.
بسیار سپاسگزارم.
آدم باید رفت به ایتالیا و معماری روم باستان رو اونجا ببینه و لذت ببره.
بسیار سپاسگزاریم.
معماری اصفهان.
بله، درست میفرمایید. خواهش میکنم، افتخار دادید که با برنامه در قلمرو به فرهنگ صحبت کردید. روز بخیر. درود بر شما. خدا نگهدار.
درود، خدا نگهدار.
خب به ساعت 12:53 رسیدیم. برنامه زنده در قلمرو به فرهنگ تقدیم به شما عزیزان میشه. پرسش برنامه اینه: چرا از نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران یاد میشه؟ شما عزیزان هم میتونید مشارکت داشته باشید با موضوع برنامه. پرسشی که ما از شما بزرگواران داریم این هست: شما چقدر با نگارگری آشنا هستید؟ آیا در منزل شما از این تابلوهای بسیار زیبا وجود داره؟ دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. مطلبی خوندم درباره مدارک تصویری که جنبه تاریخی هم داره، دستبندی های گوناگون داشت که حالا کار نداریم. یکی از اینها نقاشی بود. اینکه نقاشی از جمله مدارک تصویری در مطالعه تاریخ هست و کمک میکنه تا به نکات تاریخی مهمی دست پیدا کنیم، شاید یکی از علتهایی که میگن نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخی ایران هست همین نکته باشه.
در قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیوی فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. در جریان فرهنگ با قلمرو فرهنگ.
خب و اما سرگذشت واژه ها که دکتر یدالله منصوری کارشناس زبان های باستانی از ریشه واژه نگارگری برامون گفتن با هم میشنویم.
نام یاد خدا، درود بر دستندرکاران برنامه در قلمرو فرهنگ و شنوندگان عزیز و ارجمند. من امروز میخواهم به واژه شناسی و ریشه شناسی واژه نگارگری بپردازم. نگارگری یعنی نقاشی. خب یک واژه مرکب هست از نگار به اضافه گری. گری خودش از دو تکوار ساخته شده، یک گر پسفنده و یا حاصل مصدره. بس نگارگری یعنی انجام نقاشی یا عمل نقاشی یا کار نقاشی، یعنی صورتگری. اما بخش اول این واژه نگار از فعل نگاشتن ساخته شده. نگاشتن که میدونید رسم کردن معنی میدهد. ماده مضارعش میشه نگاش، ماده ماضیش میشه نگاشت. حالا به همین شکل فارسی دری و فارسی میانه هم به همین شکله. البته صورت قدیمی فارسی میانه نکار و نکاشته، ولی صورت متأخر فارسی میانه میشه نگار و نگاشت. حالا ببینیم که این فعل در دوره باستان به چه شکلی ساخته شده است. این فعل از ریشه کر به معنی رسم کردن و خط کشیدن ساخته شده است با پیشوند نی. خب اگر این کر صورت قوی و بالانده بشه میشه کار، با پیشوند نی میشه نی کار. ا که پسوند ماده ساز یا ستاک حال میسازد اضافه بشه میشه نی کاره. خب نی کاره ایران باستان در فارسی میانه یا پهلوی میشه نیکار و نیگار، که در فارسی دری هم میشه نگار و امروز هم همینطور. خب نگار معنی دیگه هم داره در ادب فارسی، یعنی زیبارو، معشوق. خب به خاطر تصویر و نقاشی و ترسیم چهره زیبا و اینها به معشوق هم اطلاق شده. ما به این میگیم که توسعه معنایی یا گستره معنایی پیدا کرده، ولی اصلش همون رسم و رسم کردن و نقاشی کردن و اینهاست. خب در فارسی میانه هست که گر اضافه میشه پسوند گر، که پسوند شغلی هست و به همین شکل تا امروز هم استفاده میشه این کلمه. نگارگر یعنی نقاش، صورتگر، صورتساز. و اون کره هم که پسوند در واقع در دوره باستان در فارسی میانه شده گر، کره میشه کر و گر. خب فارسی دری هم همینطور، امروز هم همین پسوند رو داریم، مثل کارگر، مثلا دادگر یا هر صفت شغلی دیگه این پسوند گر را داریم که ریشه کره داره. اون صورت کره هم یک ریشه کر داره، ولی اون کر با این کری که در نگار گفتم متفاوته. اون کر به معنی ساختن، انجام دادنه، همون فعل کردن و انجام دادن میاد. پس نیکاره کره میشه نگارگر. نگار گریگ در فارسی میانه داریم، نگار گریگ یعنی همون نقاشی، صورتگری، که شده نگارگری در فارسی دری و امروز هم به همین شکل. پس میبینیم که این واژه زیبایی هست، معنی ادبی هم پیدا کرده، توصیه معنایی هم پیدا کرده و مشتقات دیگه هم دارد. امیدوارم که تا این اندازه ای که توضیح دادم برای شنوندگان گرامی سودمند بوده باشد.